أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در ادامه بحث راجع به حق برحیثیت وارد بحث جدیدی میشیم تحت عنوان حق بر سلامت مادی. اگر در خاطر داشته باشید، ما چند جلسه پیش عرض کردیم که زیر مجموعه ها و یا لوازم حق حیات شرافتمندانه را می توانیم به سه دسته تقسیم بکنیم. سه تا لازمه، یا بفرمایید سه تا زیر مجموعه، یا سه اقتضاء از حق حیات شرافتمندانه می توان به دست آورد. اولی حق بر حیثیت است، دومی حق بر سلامت مادی، و سومی حق بر سلامت معنوی. خب همانطور که در این تعبیر ملاحظه می‌کنید، ما گفتیم حق حیات شرافتمندانه، اون حیاتی که انسان حق دارد از آن برخوردار باشد، واضح است که یک حیاتی است متناسب با شأن و جایگاه انسانی. بنابراین صرف زنده بودن ملاک نیست، صرف زندگی کردن ملاک نیست. زنده بودن و زندگی کردنی که در مرتبه پایین تر از انسان باشد، مثلا متناسب با نحوه حیات حیوانات باشد، قطعا نه شایسته انسان است و نه برای انسان مطلوبیتی دارد و نه مصداق حق حیات انسانی تلقی میشه. بنابراین برای اینکه اون حیات انسانی به معنایی که شایسته انسان هست تحقق پیدا بکند، ما این تعبیر حیات شرافتمندانه را به کار میبریم و عرض کردیم که حیات شرافتمندانه در واقع همان حیات کرامتمندانه است، همون حیاتی که خداوند برای انسانی که او را تکریم کرده و او را برتر از سایر مخلوقات دانسته در نظر گرفته است، که می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. اگر در خاطر شریف دوستان باشد، ما چند بار این مطلب را از مرحوم صاحب مجمع البیان نقل کردیم که در ذیل همین آیه شریفه در خصوص این قسمت از آیه که می‌فرماید و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، در واقع مراد این است و فضلناهم على من خلقنا و هم كثير. پس و فضلناهم على كثير ممن خلقنا، این من در اینجا من بیانیه است نه من تبعیضیه. این تعبیری است که مرحوم تبرسی یا تبرسی به کار برده و بر این اساس آیه شریفه دلالت میکند که خداوند انسان را بر تمامی مخلوقات برتری داده. عرض کردیم شواهدی هم بر این تفسیر، بر صحت این تفسیر وجود دارد. بسیار خوب، پس کرامت انسانی در حیات انسان باید رعایت بشود. خب یکی از لوازم این حیات کرامتمندانه و یا حیات شرافتمندانه حق بر سلامت مادی هست. خب در جلسه امروز می‌خواهیم سلامت را تعریف کنیم و ببینیم که حق بر سلامت مادی در متون حقوقی، متونی که مربوط به حقوق بشر هست، چگونه تعریف شده و چه حدود و سقوری، چه قلمرویی برای آن در نظر گرفته شده، و سپس بپردازیم ببینیم که دیدگاه اسلام در این مورد چیست و آیا تمام آن محدودهی که تحت عنوان حق بر سلامت مادی در برخی از اسناد بین المللی مطرح شده از دیدگاه اسلام هم مورد قبول هست یا خیر. خب عنایت دارید که این بحث هم از بحث‌های خیلی مهم است، چون اگر ما قائل بشویم که سلامت مادی یکی از حق‌های انسانی است، آنگاه دولت اسلامی موظف خواهد بود که چنین حقی را برای یکایک شهروندان خود به رسمیت بشناسد و حق آنها را در این زمینه تأمین بکند. پس هرگاه در انجام این وظیفه کوتاهی بکند، در واقع مرتکب تخلفی شده. اما تعریف سلامت، در تعریف سلامت در کتاب‌های مختلفی و متعددی نوشته شده سلامت به معنای تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی برای انسان است. تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی برای انسان. اگر دقیق تر بخواهیم به تعریف سلامت دسترسی پیدا بکنیم، باید مراجعه بکنیم به تعریفی که سازمان بهداشت جهانی برای سلامت ارائه داده. این تعریف در سال 1946 اواخر نیمه اول قرن بیستم توسط سازمان بهداشت جهانی ارائه شده. مطابق این تعریف، سلامت عبارت است از بهزیستن یا رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و نبودن معلولیت. تمام. این تعریف سلامت است در سال 1946 توسط سازمان بهداشت جهانی. یک بار دیگه تعریف را دقت بفرمایید. بهزیستن یا رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نبود بیماری و نبود معلولیت یا نقص عضو. خب این تعریف با همون تعریف ابتدایی که عرض کردیم خیلی قرابت دارد و صرفاً فقدان بیماری و فقدان معلولیت نفی شده در این تعریف، که نباید سلامت را فقط به معنای فقدان بیماری دانست، نباید سلامت را فقط به معنای فقدان معلولیت دانست. پس ممکن است که یک نفر بیمار نباشد، معلول هم نباشد، در این حال ما نتوانیم او را دارای سلامت بدانیم. یک نفر بیمار نباشد، معلول هم نباشد، یعنی نقص عضو نداشته باشه، معذالک چنین کسی را ما نتوانیم دارای سلامت به حساب بیاوریم، بلکه بگیم یک انسان غیر سالم است. این از نگاه سازمان بهداشت جهانی. خب همینجا ما یک تأملی در مورد این تعریف خوب است که داشته باشیم. در این تعریف به نظر می رسد که چند مناقشه وجود دارد یا چند آسیب، چند نقطه ابهام که می تواند آسیب جدی در این تعریف به دنبال بیاورد وجود دارد. اولین مناقشه این است که مقصود از رفاه کامل معلوم نیست و ضابطه اش مشخص نشده است. عنایت کردید در این تعریف گفته شده بود بهزیستن یا رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی. رفاه کامل، خب رفاه کامل یعنی چی؟ ضابطه رفاه کامل چیست؟ رفاه کامل در شرایط مختلف آیا متفاوت نیست؟ در شهر و روستا، از یک کشور به کشور دیگر آیا رفاه متفاوت نیست؟ بی تردید تفاوت میکند. پس ما باید یک ضابطه مشخص بکنیم، نمی توانیم آن را به عرف هم واگذار بکنیم. عرف برداشت‌های به شدت متفاوتی در این زمینه دارد. به همین ذهنیت بدوی خودمان مراجعه بکنیم. رفاهی که مثلا مردم در هندوستان ممکن است آن را برای خود مطلوب بدانند، با رفاهی که مردم در کشورهای جهان اول، ثروتمندترین کشورهای دنیا برای خود مطلوب می‌دانند، چقدر تفاوت داره؟ در هندوستان معروف است که بعضی از افراد در خیابان به دنیا می‌آیند، در خیابان زندگی می‌کنند و در خیابان هم از دنیا می‌روند. خط فقر در کشورهای مختلف متفاوت است. بنابراین میزان رفاه باید مشخص بشه. صرف بیرون آمدن از تحت عنوان فقر، بالاتر قرار گرفتن از خط فقر هم میدانیم که سلامتی تلقی نمی شود، چون ما فعلا راجع به سلامت مادی داریم صحبت می کنیم. سلامت مادی یکی از عناصری که در تحقق اشتخالت دارد آن است که شخص فقیر نباشد، اما این تنها عنصر نیست. پس اولین مناقشه‌ای که در این تعریف سازمان بهداشت جهانی به نظر می‌رسد آن است که مقصود از رفاه کامل معلوم نیست و ضابطه آن مشخص نشده. دومین مناقشه این است که وارد کردن عنوان رفاه اجتماعی در تعریف سلامتی دایره سلامتی را بسیار گسترده و دست نیافتنی می کند. اگر ما بگوییم که سلامتی عبارت است از رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی، رفاه اجتماعی را هم در محدوده تعریف سلامتی وارد کنیم، خب به این ترتیب دایره سلامتی خیلی گسترده می شود و دست نیافتنی خواهد شد. یعنی اکثریت مردم دنیا شاید مشمول تعریف سلامتی با این وضعیتی که در تعریف سازمان بهداشت جهانی می‌بینیم نشوند. مناقشه سوم این است که گفته شده صرف فقدان بیماری و فقدان معلولیت به معنای سلامتی نیست. خیلی خوب، ما سوال می‌کنیم بیماری دقیقاً به چه معناست و چه محدوده ای از مریضی ها را شامل می شود؟ آیا بیماری های سبک مثل سردرد، مثل سرماخوردگی خفیف، اینها هم مشمول عنوان بیماری در این تعریف هستند؟ اگر مشمول عنوان بیماری در این تعریف باشند، اون موقع به زحمت میتوان شخص سالمی را در دنیا پیدا کرد. یعنی ما یک تعریفی ارائه دادیم که مصداقش نادر است. خب این سه تا نکته یا سه تا ابهام که در تعریف سازمان بهداشت جهانی که در سال 1946 ارائه شده به نظر میرسد وجود دارد. و اما مراجعه بکنیم به دیگر اسناد حقوقی در این زمینه. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 25 بند اول بند 1 به مسئله حق بر سلامت، سلامت مادی پرداخته است. مطابق بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق بر سطح زندگانی کافی، هر کس حق بر سطح زندگانی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانوادهش دارد. تعبیر را دقت میکنید، هر کسی حق داره که یک سطح زندگانی کافی داشته باشد، سطح زندگانی کافی برای سلامتی و برای رفاه، هم جهت خودش هم جهت خانوادهش. دنباله عبارت را من می‌خوانم: از جمله بر غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی لازم. حق بر غذا، حق بر پوشاک، حق بر مسکن و مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی لازم. دنباله عبارت: همچنین حق دارد تا در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، بیوه بودن، پیری یا در همه موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان وسائل امرار معاش از بین رفته باشد تأمین گردد. یک انسان این حق را دارد که در این مواقع مختلف تأمین بشه، مواقعی که وسائل امرار معاش از بین رفته است، مانند موقع بیماری، مانند موقع معلولیت. در این مواقع مطابق این ماده هر انسانی حق دارد که از تأمین برخوردار باشد، تأمینی که به کمک او بشتابند، بیماری او را معالجه کنند و معلولیت او را یا علاج کنند و یا اینکه برای کمتر شدن مشکل معلولیت او اقداماتی بکنند. خب در این ماده 25 بند 1 ملاحظه می‌فرمایید که صرفاً از حق انسان بر سلامت مادی صحبت شده، ولی اینکه چه کسی مکلف است که چنین حقی را برای انسان تأمین بکند مورد توجه قرار نگرفته. اما اعلامیه اسلامی حقوق بشر، همون اعلامیه قاهره که خب از همون ابتدا گفتیم که ما سعی میکنیم حقوقی را که در این اعلامیه مطرح شده از نظر فقهی مورد بررسی قرار بدیم. اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 1990 قاهره در ماده 17 بند ب و بند جیم به مسئله حق بر سلامت مادی پرداخته. عبارت این دو بند را من قرائت می‌کنم، عنایت بفرمایید ببینیم چه تفاوت‌هایی با اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد. مطابق بند ب از ماده 17 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، دولت و جامعه موظفند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات موجود فراهم نمایند. دولت و جامعه موظفند این کار را بکنند. ملاحظه میکنید که در اینجا وظیفه بر عهده دولت و جامعه گذاشته شده است. وظیفه دارند چه کنند؟ وظیفه دارند تأمین بکنند هر انسانی را از نظر بهداشتی و اجتماعی. به چه صورت؟ گفته شده از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز و بر حسب امکانات موجود، هر چقدر که امکانات اون کشور اقتضا می کند. این بند ب. و اما بند جیم از ماده 17 گفته است دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه ای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده اش را برآورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیازهای اساسی می شود تضمین نماید. در این بند جیم ملاحظه می فرمایید که هم تصریح شده به حق انسان، هم دولت مکلف دانسته شده و هم تصریح به زندگی شرافتمندانه شده است. به عبارت دیگر این عبارتی که در ماده 17 بند ب و جیم از اعلامیه اسلامی حقوق بشر ما خواندیم، از جهاتی بر آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده ترجیح دارد. جهت اول این است که در این اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم به حق بودن سلامت برای هر فرد انسان تصریح شده که هر انسانی حق دارد که از سلامت مادی برخوردار باشد. به عنوان یک حق سلامت مادی مطرح شده و هم تکلیف تأمین سلامت مشخص شده که بر عهده چه کسی است. به صورت واضح گفته شده که تکلیف تأمین سلامت بر عهده دولت و جامعه قرار دارد. دومین وجه ترجیحی که در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر ملاحظه می شود این است که تعبیر بر حسب امکانات موجود در بند ب از ماده 17 اعلامیه اسلامی حقوق بشر به کار رفته. این تعبیر بر حسب امکانات موجود باعث میشه که موضوع تأمین سلامت قابل دسترسی باشد، یک امر دور از دسترس تلقی نشه، چون هرگاه ما طوری مفاهیم را تعریف بکنیم که خیلی با عمل فاصله داشته باشه، خیلی دور از دسترس باشه، در واقع دولت‌ها را سوق داده ایم به این که اون مفاهیم را نادیده بگیرند. یکی از عواملی که باعث میشه بعضی از حقهای بشری در جوامع مختلف رعایت نشود آن است که دایره اون حق آنقدر وسیع دانسته بشود که عملا دولت‌ها خودشان را از تأمین آن دایره وسیع ناتوان ببینند و در نتیجه کل اون حق را نادیده بگیرند و زیر پا بگذارند. پس این هم دومین وجه ترجیح. سومین وجه ترجیحی که در اعلامیه اسلامی حقوق بشر ملاحظه میشه، تعبیر زندگی شرافتمندانه است. تعبیر زندگی شرافتمندانه نشان میده که حق بر سلامت از لوازم حق بر حیات است. اون حیاتی که تناسب با موقعیت انسان داشته باشد. عرض کردیم که با توجه به تعبیر آیه قرآن میتوانیم بگیم حیات کرامتمندانه و یا همین حیات شرافتمندانه را به معنای حیات کرامتمندانه تفسیر کنیم، چون شرافت انسانی در کرامت اوست، همون کرامتی که خداوند به انسان اعطا کرده. خب به این ترتیب ما ملاحظه میکنیم که در اعلامیه اسلامی حقوق بشر و در اعلامیه جهانی حقوق بشر مسئله حق بر سلامت مطرح شده و همچنین تعریف سلامت را هم در بیانی که سازمان بهداشت جهانی در سال 1946 ارائه داده است ما ملاحظه کردیم. اکنون از نگاه اسلام باید به این موضوع بپردازیم. از نگاه اسلام اگر بخواهیم به موضوع حق بر سلامت مادی توجه بکنیم، اولین سؤالی که باید مطرح بکنیم این است: آیا انسان برخوردار از حق بر سلامت مادی می باشد؟ و سپس سؤال دوم را مطرح کنیم: آیا دولت اسلامی موظف است که حق بر سلامت مادی شهروندان خود را تأمین نماید؟ در پاسخ به سؤال اول که آیا انسان برخوردار از حق بر سلامت مادی هست، قطعا پاسخ مثبت است. چرا؟ چون سلامت مادی لازمه حیات کرامتمندانه انسانی است و همونطور که قبلا بارها گفتیم، هر انسانی برخوردار از حیات کرامتمندانه است، زیرا این کرامت را خداوند به انسان اعطا کرده. ولقد کرمنا بنی آدم، مکرر عرض کردیم که لقد کرمنا بنی آدم فرموده است، نفرموده ولقد کرمنا المؤمنین ولقد کرمنا المسلمین و تعبیرات مشابه، بلکه کرامت را خداوند به تمامی بنی آدم اعطا کرده. خب لازمه این کرامت برخورداری از سلامت مادی، یعنی برخورداری از حق بر سلامت مادی است. همانطور که خداوند هیچ انسانی را، کشتن هیچ انسانی را جایز نمی داند. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، همونطور که لازمه برخورداری از کرامت انسانی آن است که جان انسان محترم شمرده بشود، همچنین لازمه برخورداری از کرامت انسانی آن است که سلامت مادی انسان نیز محترم بود. چرا؟ چون اگر سلامت مادی انسان محترم شمرده نشه، در واقع اون کرامت انسانی ضایع خواهد شد. خب پس پاسخ سؤال اول مثبت است. اما سؤال دوم: آیا دولت اسلامی موظف است حق بر سلامت مادی شهروندان خود را تأمین کند و مراعات کند؟ پاسخ این سؤال هم مثبت است. بله، به چند دلیل ما می توانیم برای این منظور تمسک بکنیم. اول، خود آیه شریفه مربوط به کرامت انسانی است. ولقد کرمنا بنی آدم، وقتی که خداوند برای بنی آدم چنین کرامتی را در نظر می گیرد و چنین کرامتی را اعطا می کند، قطعا دولت اسلامی باید این کرامت اعطایی خداوند را محترم بشمارد. اگر این کرامت اعطایی را محترم نشمارد، برخلاف رضایت الهی حرکت کرده. خداوند می‌فرماید ما به انسان‌ها کرامت دادیم. خب همونطور که لازمه رعایت کردن این کرامت اعطایی آن است که دولت اسلامی جان هیچ انسانی را در معرض خطر قرار ندهد، حیات او را از بین نبرد. همانطور هم لازمه اش این است که سلامت مادی او را از بین نبرد. پس حداقل دلالتی که این آیه شریفه دارد آن است که دولت اسلامی نباید اقدامی کند که مغایرت با سلامت مادی شهروندانش داشته باشد. اقدامی که مغایرت با سلامت مادی شهروندان داشته باشد نباید انجام بدهد. سوال: آیا علاوه بر این که نباید اقدامی بکند که مغایره با سلامت مادی انسانهای شهروند دولت اسلامی باشه، علاوه بر این اقدامی هم لازم است انجام بده در جهت تأمین سلامت مادی اونها؟ در قسمت اول باید از اقداماتی که مغایرت با سلامت مادی دارد خودداری بکند. در واقع یک عمل سلبی هست. در قسمت دوم سوال می‌کنیم که آیا یک عمل ایجابی هم باید انجام بدهد دولت اسلامی، که در این عمل ایجابی در راستای تأمین سلامت مادی شهروندان خود تلاش بکند؟ پاسخ به این سوال هم مثبت است. بله، دولت اسلامی باید در راستای تأمین سلامت مادی شهروندان خود هم تلاش بکند. به چند دلیل می شود تمسک بکنیم. این چند دلیل ضمناً دلایل مربوط به سوال قبلی هم محسوب می شه. یعنی این دلایلی که الان می خواهیم بگیم هم دلالت می کنه بر لزوم خودداری از اقدام سلبی، خودداری از اقدامی که مغایرت با سلامت مادی شهروندان داشته باشه، و هم دلالت میکنه بر لزوم انجام اقدامات ایجابی، اقداماتی که موجب تأمین سلامت مادی شهروندان بشود. از روایاتی که دلالت بر این معنا می کند می توانیم اشاره بکنیم به فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشدر، که حضرت به مالک دستور می دهد و اشعر قلبک الرحمت للرعیه واللطف بهم والمحبت لهم ولا تکونن علیهم سبعا داریا تغتنم اکلهم فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نذير لك في الخلق. بفرماید قلبت را مالامال کن از رحمت ورزیدن نسبت به مردم، از لطف داشتن به آنان، از محبت کردن به آنها. قلبت مالامال از این حالات باشد. خب انسانی که قلبش مالامال از چنین محبت و لطف و رحمتی نسبت به مردم است، آیا ممکن است که در این حال که چنین محبت و لطف و رحمتی دارد سلامت آنها را نادیده بگیرد یا اقدامی در راستای تأمین سلامت مادی آنان انجام ندهد. به عبارت دیگر، آیا لازمه محبت کردن به مردم آن نیست که سلامت اونها را هم تأمین بکند؟ قطعاً چرا، یک لازمه عرفیه خیلی واضح و روشن در اینجا وجود داره. به عبارت باز واضح‌تر، اگر حاکم اسلامی بیاد به مردم بگوید که مردم من قلبم سرشار است از محبت شما، لبریز است از دوستی شما، ولی عملاً در راستای تأمین سلامت مادی اون مردم اقدامی نکند، آیا مردم چنین سخنی را دروغ حساب نمی کنند؟ آیا چنین سخنی را به معنای تمسخر خود به حساب نمی آورند؟ قطعاً چرا؟ قطعاً مردم میگن خب اگر واقعاً تو نسبت به ما محبت داری، نسبت به ما قلبت لبریز از لطف و رحمت است، این واقعیت باید در عمل تو هم جلوه‌ای پیدا بکند. همونطور که یک پدری که نسبت به فرزند خودش محبت می‌ورزد، نشانه این محبت آن است که در عمل نسبت به او اقداماتی انجام می‌دهد در راستای تأمین سلامت مادی او، تأمین سلامت معنوی او، تأمین مصالح او اقدامات فراوانی می‌کند. بنابراین لازمه محبت ورزیدن حاکم به مردم آن است که در راستای تأمین سلامت مادی آنان اقدام بکند. در روایات ما یک تعبیری می‌بینیم که مثلا از معصومین علیهم السلام نقل شده است که لکل شیء علامت یعرف بها و یشهد علیها. اینجا هم در واقع همین نکته را می‌خوایم بگیم، اگر محبت ورزیدن نسبت به مردم وظیفه حاکم است، چنان که هست مطابق روایتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالکش در داریم، این موضوع باید علامتی داشته باشد، علامتی که نشان دهنده وجود چنین حقیقتی در دل و قلب حاکم باشد. در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام می‌خوانیم در کتاب معدن الجواهر مرحوم کراجکی. مرحوم کراجکی از علمای بزرگ شیعه است که متوفای قرن پنجم هجری 449 هجری. در این روایت که در کتاب معدن الجواهر کراجکی از امیرالمؤمنین علیه السلام آمده، چنین می‌خوانیم که اون حضرت فرموده است: یا طالب العلم ان لكل شيء علامه بها يشهد له وعليه. هر چیزی علامتی دارد. خب این یک نکته عقلایی است، ما نمیخواهیم بگیم که با استناد به روایت این مطلب اثبات میشود. روایت در اینجا ارشاد به یک فهم عقلایی دارد. هر چیزی علامتی دارد. ما از طریق علائم بسیاری از وقایع و حقایق را تشخیص می‌دهیم. در این عبارت هم امیرالمؤمنین علیه السلام اینجور فرموده: یا طالب العلم ان لكل شيء علامه بها يشهد له وعليه. به واسطه آن علامت است که به نفع آن و یا به ضرر آن شهادت داده می‌شود. یعنی اگر علامتی موجود باشد، دلالت میکند بر آن که آن شیء هم موجود است. اگر علامتش موجود نباشد، دلالت میکند که خود آن شیء موجود نیست. همچنین در روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده در کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق جلد 1 صفحه 121، اینطور میخوانیم که امام صادق علیه السلام از قول لقمان علیه السلام نقل می‌کند که قال لقمان لابنه يا بني لكل شيء علامة يعرف بها ويشهد عليها. هر چیزی علامتی دارد که به واسطه آن علامت شناخته می شود، و اگر اون علامت موجود نبود می گویند خود اون شیء نیز موجود نیست. در قرآن هم می بینیم که خداوند متعال می فرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر واقعا محب خداوند هستید علامتش باید این باشد که از پیامبر پیروی کنید، در آن صورت است که خداوند هم شما را دوست خواهد داشت. پس کسی که ادعای محبت خدا می کند ولی از پیامبر خدا اطاعت نمی کند، در واقع راست نمی گوید. این محبت یک محبت حقانی نیست و الا به دنبال خودش باید اطاعت را می آورد. خب پس وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام به حاکم اسلامی دستور می دهد، به مالک اشتر به عنوان یک حاکمی که از سوی آن حضرت در مصر قرار است حکومت کند، دستور می دهد که اشعر قلبک الرحمت للرعیه واللطف بهم والمحبت لهم، لازمه این دستور هم باید مراعات بشود و لازمش همونطور که عرض کردیم آن است که حاکم اسلامی باید سلامت مادی مردم را تأمین بکند، نه فقط از اقدامات منفی نسبت به سلامت اونها خودداری بکند، نه فقط این طور باشد که کاری نکند که سلامت اونها را به خطر بیندازد، بلکه علاوه بر این در راستای تأمین سلامت مادی اونها نیز اقدام بکند. خب دلایل دیگری هم در این زمینه می شود اقامه کرد که انشاءالله در جلسه بعد راجع به اون دلایل صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.